بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اجزا جلسه قبلی فرمایش آقای آخوند رو ذکر کردم، گفتم که آقای آخوند می‌فرماید که انجام دادن مأمورون به ظاهری کفایت از واقعی نمی کند. توضیح فرمایش آقای آخوندم این بود، اگر که یک اماره یا یک اصل عملی داشتیم بر این که یک شرط یا یک جزء عبادت وجود دارد، مثلا کسی نمیدونست لباسش پاکه یا نجس، استصحاب طهارت کرد یا اصالت و طهاره رو جاری کرد، گفت لباسم پاکه، نمازش رو خوند، بعد از نماز فهمید که لباس نجس بوده. اینجا قاعده اولیه اینه که بگوییم اجزا صحیح نیست، بلکه یه تفاوت اینجوری جلسه قبلی عرض کردم، گرچه این تو عبارت کفایه این به صراحت نیامده هم، ولی مراد آقای آخوند اینه. این که تو کفایه می‌فرماید استصحاب علی وجه قوی، مقصودش از وجه قوی تو کفایه اینه که اگر کسی استصحاب را اصل عملی بداند نه اینکه اماره. وجه قوی اینه که بگیم استصحاب اصل نه اماره. خب حالا اگر که کسی اصالت و طهاره یا اصالت الهلیه یا استصحاب جاری کرد و گفت که این لباس پاک، شرایطو داره، نمازو خوند، بعد از نماز کشف خلاف شد، در مثل اصالت و طهاره و اصالت الهلیه میتونیم اینجا بگوییم نماز صحیحه. اما اگر که خبر واحد داشتیم، مثلا فرض کنید همسر آدم اومد گفت که این لباس پاکه، اینم نمازشو با این لباس خوند، بعد از نماز دید که گفته همسر درست نبوده و این لباس نجس، اینجا میگیم نماز باطله. یعنی اگر که اصالت و طهارت جاری کردیم و بعد کشف خلاف شد نماز صحیحه، اما اگر که اماره داشتیم بر این که این شرایطو دارد و بعد کشف خلاف شد نماز باطله، عدم اجزا. الانم دارم این چیز رو میگم که اگر که بخواهم نه گفتم که اگر که اصل عملی جاری کرد و گفت لباس پاک و نماز خوند و کشف خلاف شد، گفتم نماز صحیحه، گفتم صحیحه، ولی دیگه گفتم باطل. خواهش من. بله گفتم اگر که همسر آدم گفت که این لباس پاک، نمازشو خوند، بعد از نماز فهمید که نجس بوده، نماز باطله. عدم اجزا. خب اما حالا چرا دلیل فرمایش آقای آخوند چیه؟ آقای آخوند اینطوری میفرماید، میفرماید که دلیل حجیت اصول عملیه در واقع توسعه میدهد دلیل شرط یا دلیل جزء را. توسعه میدهد یعنی حکومت داره. به عبارت دیگر اگر یه دلیلی گفت که لا صلاة الا به طهور، شرط نماز طهارت، این ظاهرش اینه که یعنی طهارت واقعی، یعنی واقعا باید پاک باشه. اما وقتی یه دلیل میاد میگوید کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال یا استصحاب طهارت میکنه، این در واقع اینو میخواد بگه ده. میخواد بگه اون طهارتی که شرط نماز بود اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، و کسی که با اصل میگوید این لباس پاکه در واقع این یعنی میخواد بگه که شرایط نماز رو داره. شرط نمازم این بود طهارت واقعی یا ظاهری، این ظاهری رو داره و لذا نمازی که خونده شرایط رو داشته، اصلا کشف خلافی نشده. بله بند. نه نه حالا فعلا دارم فرماشه کفایه رو میگم، و حتی من میخواستم کفایه رو بیارم فقط به خاطر این یک کلمه که از رو بخونم. آقای آخون میفرماید که اگر استصحاب طهارت کردید یا از صلات و طهارت جاری کردید در این لباس، بعد از نمازم فهمیدید لباس نجسه. آقای آخون میفرماید بعد از نماز که فهمیدید لباس نجسه، از حالا به بعد نجس شد، نه اینکه حالا که فهمیدم مثلا از قبل نجس بوده پس قبلم نجس بوده، نه اینجوری نیست. کسی که نمازشو خوند بعد از نماز فهمید که لباس نجسه، از حالا به بعد دیگه احکام نجس رو داره، ولی قبل احکام طهارت رو داره. یعنی کشف خلاف از زمان کشف خلافه نه از اول. اما تو امارات معلوم میشه که این اماره اصلا طریق الالواقع نبوده، چون اماره طریق به واقع نبوده نماز از اول باطل بوده، از اول شرایطو نداشته. این فرمایش آقای آخوند. آره نه نه منافاته نداره، قابل جمع میرسه میرسه. بله خب یکی دو تا مثال فقهی عرض بکنم ببینید این فرمایش کفایه رو میشه پذیرف یا نه، تا وقت بعد بگم اصلا درست مسئله چیه. اونی که تو کفایه اومده اینه که استصحاب طهارت یا اصالت الهلیه اصالت الطهاره، اینها را کفایه فرموده. حالا اگر عکس بکنیم، مثلا فرض کنید که همون جور که طهارت شرط صلاته، نجاست هم مانع صلاته. نجاست هم مانع صلات دیگه. اگر یه کسی یه لباسی داشت و میدونست نجسه و بعد غفلت کرد با حالت غفلت با این لباس نماز خوند. یا اینکه حالا غفلتم نکرد ولی به هر حال یه جوری که قصد قربت ازش متمشی بشه نمازشو خوند. بعد از نماز کشف خلاف شد و فهمید که این لباس طاهر بوده، فهمید لباس طاهر بوده. این که فکر میکردم لباس نجسه اشتباه بود. اینجا نمازش صحیحه یا باطله؟ اگر حرف آقای آخوند درست باشه باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که واقعا موقع نماز لباس نجسه و نماز باطله، از حالا به بعد که کشف خلاف شد دیگه لباس طاهره. باید اینجوری بگیم دیگه، همون جوری که شارع جعل طهارت میکرد تو مثال قبلی، اینجا باید جعل نجاست بکنه. آره دیگه، بله همین دیگه. منم درسته؟ نه درست میفرمایید. آقای آخوند تو مثال طهارت فرمود، من دارم عکسش میکنم، فرقی که نمیکنه که. چون آقای آخوند اینجوری میخواد بگه دیگه، میخواد بگوید که هرگاه با اصل عملی که یه حکم ظاهریه عملی رو انجام دادیم بعد کشف خلاف شد، درست؟ اصل عملی بعد کشف خلاف شد. مثال آقای آخوند تو طهارت بود و کشف خلاف شد، من عکسش کردم تو نجاست. چرا دیگه؟ نه دیگه، ملاک آسانی و سختی نیست. شارع اومده فرموده که لا تنقض الیقین بشک، که دیگه برای آسانی نیست. خب آیا میزنم، حالا مثال دیگه میزنم، آیا اینجا الان شما میتونید بگوید که شارع در موقع نماز جعل نجاست کرده، از حالا به بعد جعل طهارت؟ غافل بودن به خاطر این گفتم که قصد قربت متمشی بشود، نگید نمازش باطله. مثال دیگرش اینه ها، اگر یک کسی دستشو زد به یک آبی که شک داشت این آب پاکه یا نجسه و استصحابم کرد که این آب نجسه، الان دستشم با چی ملاقات کرده؟ با نجس. بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که آب پاک بوده. آیا آقای آخوند اینجا میپذیره که بگوید که این دست نجسه یا نه؟ یا باید بگیم دست پاکه؟ اگر فرمایش کفایه درست باشه باید بگوید که وقتی استصحاب کرد و گفت که این آب نجسه، جعل نجاست شده بر آب. وقتی جعل نجاست شد این دستم شد ملاقی با نجس. بعد کشف خلاف که بشه، کشف خلافم گفت از زمان کشف خلاف دیگه، گفتم ها کفایه رو میخواستم بیارم بر همین کلمه ها، که از زمان کشف خلاف حکم عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی از حالا به بعد دیگه آب پاکه، تا حالا نجس بوده. پس اون موقع که دستم خورد به این آب چی بوده؟ نجس بوده، باید دست نجس باشد، در حالی که هیچ کسی نمیتونه بپذیره.
چرا؟ اعمالی که انجام داده باطله.
خیلی خوب. خب حالا اگر با این دست نماز خونده باید بگه باطل دیگه، در حالی که این هیچ کسی نمیگه. روشن شد؟ و از اینجور مثالا خیلی میشه پیدا کردن. یعنی فرمایش آقای آخوند رو برعکس بکنید، اگر برعکسش کردید یه لوازمی داره که نمیشه پذیرفت. خب حالا تو همین حال مثال آخوند که تو خود طهارت حالا دیگه فعلا حوزه حالا فعلا همین بحثایه همین رو دارد.
خیلی
چرا بینیم من این مثال رو نه ولی نجاست رو گفتم مانع هست دیگه نجاست رو گفتم نه عدم طهارت طهارت شرط و نجاست هم مانعه اینجوری عرض کردم. خب حالا جدای از این مثال ها ببینید درست مسئله اینه ها اینجوری باید بگیم اولا فرق بگذاریم بین سببیت و طریقیت که تو کفایم همین اومده اگر کسی قائل به سببیت باشد یعنی کسی حرف سنیا را بپذیره باید در تمام این موارد قائل به اجزا باشد بله خب تو شیعه که کسی سببیت را قبول نداره همه طریقیتند در مسئله اصول عملیه و امارات ملاک این نیست که این اصول عملیه است با خون میگوید اجزا صحیحه اینها اماره اند و اجزا باطله این ملاک نیست ملاک اینه که حجیت را چی معنا میکنیم وقتی میگیم مثلا خبر واحد حجته یا میگیم اصالت البراءه حجته اگر کسی بگوید حجیت یعنی جعل معدا این جعل معدا فارسیش این میشه دا یک کسی یه حرفی میزد اون یکی میگفت که منم همینو میخواستم بگم اون دوباره یه چیز میگفت این میگفت منم همینو میخواستم بگم اینو میگن جعل معدا یعنی هرچه که این حدیث یا هرچه این اصل عملی بگوید خدا میگه منم همینو میخواستم بگم هرچه که توی این حدیث آمده مضمون حدیثه منم همین رو جعل کردم اگر حجیتو اینجوری معنا کنیم یا اگر کسی حجیتو اینجوری معنا کنه دا بگوید یعنی جعل مماثل جعل مماثل منش اینه ها وقتی میگیم استصحاب حجته یعنی چی؟ استصحاب حجته یعنی این که اون حکمی که قبلن بوده و متیقن سابقه شبیه اون متیقن سابق به همون حکم قبلی شبیه اون مماثل اون را حالا جعل میکنم اگر این ها نه سببیت میره توی مصلحت و مفسده عمل به اماره مصلحت دارد اینو میگیم سببیت نمیگیم نه اما نمیخوام بگم مصلحت داره دا نه اصلا این حکمه نه اینکه این مصلحتیه که مبنای حکمه اون چیزی هم که آقای آخون آخر بحث میگه تذنیبان تذنیب دومش همینه ها پس اگر که جعل مماثل گرفتیم یعنی مثلا اون چیزی که قبلا نجس بود حالا شک دارم پاکه یا نه الان جعل میکنم مماثل نجاست قبلی را شبیه نجاست قبلی را حالا جعل میکنم اگر کسی حجیت رو به این دوتا معنا بگیره هیچ فرقی بین اماره و اصل نیست باید بگوید همه جا اجزا صحیحه، همه جا اجزا صحیحه. اما اگر کسی بگوید حجیت یعنی طریق الی واقع، نشون دادن به واقع، و این نشون دادن گاهی صحیحه گاهی اشتباهه. اگر کسی اینجوری حجیت رو معنا بکنه، یعنی همونی که آقای آخون میگوید منجزیت و مؤذریت، اگر کسی حجیت رو اینجوری معنا کنه همه جا باید بگوید عدم اجزا. علتش روشنه دیگه، چون وقتی که کشف خلاف شد معلومه که این طریق الالباقع نبوده، اشتباهه. به عبارت دیگر در بعضی از اصول عملیه، تو بعضیشونا شارع کارش جعل جدیده، حکمی را داره جعل میکنه. تو بعضی از اصول عملیه کارش جعل نیست. مثلا وقتی شارع میگوید کل شیء لک حلال، الان شارع داره جعل حلیت میکند برای مشکوک، یعنی اصلا داره یه جعل میکنه، یه حکمی رو وضع میکنه. اما تو بعضی از اصول عملیه نمیخواد حکمی وضع بکنه، مثلا خبر واحد یا مثل استصحاب. یا مثلا در بعضی از اصول نافی تکلیف، اصالت العدم ها، اینجاها شارع نمیخواد جعل حکم بکنه. هرچه شارع جعل حکم نکرد باید قائل بشیم به اینکه اون عمل باطله و عدم اجزا. به عبارت دیگر اگر نماز را با اصالت و طهار خوند بعد کشف خلاف شد، باید بگوییم نماز صحیحه. اما اگر که نماز رو با استصحاب طهارت خوند و بعد کشف خلاف شد، باید بگیم نماز باطله. نه اینکه ملاک رو اینجوری قرار بدیم اگر با اصل بود صحیحه، با اماره بود باطله، اینجوری نگوییم که تو کفایه اومده ها، بلکه این ملاکسا شارع در این مورد اماره یا اصل فرقی نمیکنه، شارع جعل حکم کرده یا نکرده. اگر شارع میگوید کل شیء لک حلال، یعنی چی؟ یعنی جعل حلیت کرده. اگر گفت کل شیء لک طاهر، یعنی جعل طهارت کرده. پس کسی که نمازشو با طهاره، با صلات و طهاره خوند بعد فهمید اشتباه بوده، این میگه مثلا اشتباه نبوده، نمازش صحیحه، چون شارع جعل طهارت کرد. قبلنم اینو مرز کرده بودم، گرچه حاجی آمری خیلی اشکال داشت، قبلا گفته بودم طهارت و نجاست امور اعتباری هستند، امور واقعی نیستند. یه چیزی رو که میگیم پاکه یا میگیم نجسه، این همه اعتباراته، واقعیتی هم نداره. اگر اینجوریه خب میگیم کسی که با این لباس نماز خوند از صلات و طهاره، میگه من جعل کردم طهارت رو این، بعد که فهمیدید نجسه از حالا به بعد میشه نجس. اما تو مثل استصحاب خلافن للکفایه شارع جعل نکرده، شارع تو استصحاب نمیخواد بگوید که حکم قبلی را الان هم داریم، اینه نمیخواد بگه. حکم قبل را به بعد سرایت نمیدهد، بلکه میخواد بگه علم قبلی را الانم داری. سرایت علم، نه سرایت معلوم. وقتی که سرایت علم باشه بعد کشف خلاف میشود، نماز باطله. خیلی حالا این دیگه تو بس طهارت نجاست که واقعیت داره. و صلی الله علیه.